اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. یکی دیگر از آیات طبی قرآن، یا به تعبیری چند آیه دیگر از آیات طبی قرآن، از آیه 12 تا 15 سوره مؤمنون هست که خداوند می‌فرماید ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین، ما انسان را از عصاره‌ای از گل آفریدیم، ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین، سپس آن نطفان را نطفه‌ای در قرارگاه مطمئن یعنی رحم قرار دادیم، ثم خلقنا النطفة علقة، سپس نطفه را به صورت علقه یعنی خون بسته، فخلقنا العلقة مضغة، و علقه را به صورت مضغه چیزی شبیه گوشت جویده، فخلقنا المضغة عظاما، و مضغه را به صورت استخوان‌هایی در آوردیم، فکسونا العظام لحما، و بر روی آن استخوان‌ها گوشت پوشاندیم، ثم انشأناه خلقا آخر، از آن پس آن را آفرینش تازه‌ای ایجاد کردیم، و تبارک الله احسن الخالقین، بزرگ است خدایی که بهترین و زیباترین آفرینندگان است، ثم انکم بعد ذالک لمیتون، سپس شما بعد از آن میمیرید. این آیه اشاره داره به مراحل تکاملی جنین. بر اساس این کتاب آیات فقه پزشکی که مؤسسه فقهی ائمه اطهار چاپ کرده، 7 مرحله تکاملی جنین در آیات قرآن مطرح شده. مرحله اول نطفه است. نطفه نخستین مرحله از سیر تکاملی و نقطه آغازین پیدایش انسان است که ماحصل ترکیب آب مرد و زن، یا به اصطلاح علمی سلول‌های جنسی زن و مرد است که در فرایندی بیولوژیکی در بدن هر یک از زن و مرد پدید آمدند. از این رو میتوان نطفه را حاصل از مواد غذایی دانست که از زمین به بدن زوجین میرسد. در روایات اهل بیت علیهم السلام در رابطه با نطفه روایاتی داریم که می‌فرماید اولین مخلوق و اولین نوع خلقت انسانی خلقت به صورت نطفه است، و حتی شکل و شمایل و توصیفی هم از نطفه در روایت صورت گرفته. اسحاق ابن عمار میگه قلت لعب الحسن المرأتو تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقی ما فی بطنها فقال الله فقلت انما هو نطفتون قال ان اول ما یخلق نطفتون. اسحاق ابن عمار میگه به امام کاظم علیه السلام گفتم گاه زن از بارداری میترسد و از همین رو داروی میخورد و آنچه را در شکم دارد می افتد. فرمود این کار را نکند. گفتم آن تنها یک نطفه است. فرمود نطفه نخستین چیزی که آفریده می شود همان نطفه است. باز در یه روایت دیگری محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام سوال میکنه، سألت ابا جعفر عن الرجل یضرب المرأة فتطرح النطفه. محمد ابن مسلم از امام باقر در این باره میگه پرسیدم که اگر مرد زن را کتک بزند و در نتیجه زن نطفه را بیندازد، حضرت فرمودن علیه اشرون دینارا، 20 دینار دیه اوست. فقلتو یضربها فتطرح العلقه. گفتم اگر او را بزند، کتک بزند و در نتیجه وی علقه را بیندازد، فرمود فعلیه 40 دینارا، بر او 40 دینار است. قلت فیضربها فتطرح المزغه. گفتم بله، اگر او را کتک بزند و در نتیجه مزغه را بیندازد. فرمود علیه 60 دینارا، بر او 60 دینار است. قلت فیضربها فتطرحه و قد صار له ازمان. اگر او را کتک بزند و وی در نتیجه جنین را که دارای استخوان شده است بیندازد، در این صورت چقدر دیه باید پرداخت کند؟ فرمود علیه ادیتو کاملتن و به هازا قضا امیر المومنین، بر او دیه کامل یک انسان است و امیر المومنین نیز به همین شکل حکم فرمود. فقال ان نطفتو، بله قلت، راوی میگه به امام باقر علیه السلام گفتم که فما صفتو خلقت نطفت التي تعرف بها. گفتم ویژگی ساختار نطفه که بدان از دیگر چیزها باز شناخته میشود چیست؟ فقال ان نطفتو تکون بیضاء مثل نخامت القلیزه فتمکث فی الرحم اذا صارت فیه 40 یوما ثم تسیر الى علقه. همون نطفه سفید است، بسان خلط قلیز سینه، و زمانی در رحم میماند تا این زمان به 40 روز برسد، سپس به علقه تبدیل میشود. قلت فما صفت خلقت العلقه التي تعرف بها. گفتم ویژگی ساختار علقه که بدان باز شناخته میشود چیست؟ فقال هي علقه كعلقه الدم المهجمت الجامده تم کسف الرحم بعد تحویلها عن النطفت 40 یومن ثم تسیر و مزغه. فرمود لخته خونیست، همانند آن خون که در بادکش ابزار حجامت لخته می شود. پس از بدل شدن از حالت نطفه 40 روز در همین حالت میماند و سپس به مزغه تبدیل می شود. قلت فما صفت المزغه و خلقت حلتی تعرف بها. گفتم ویژگی مزغه که بدان باز شناخته می شود چیست؟ قال هی مزغه لحم حمراء و فیها عروق خضرون مشتبکتون ثم تسیر و الى عظم. فرمود پاره گوشتی است سرخ رنگ دارای رگهای سبز و در هم تنیده شده و سپس به استخوان تبدیل می شود. قلتو فما صفت و خلقتهی ازاکان از ما، گفتم ویژگی ساختار او هنگامی که به استخوان بدل شود چیست؟ فقال ازاکان از من شق له السمع و البصر و رتبت جوارحه و ازاکان کذالک فان فی ادیت کاملتا. فهمون چون استخوان گردد، گوش و چشم برایش شکافته می شود و اندامهایش ترتیب می یابند. اگر به چنین حالتی رسیده باشد در آن یک دیه کامل است. این روایت هم ویژگی های نطفه و علقه و مزغه و عزم را معرفی میکنه، ویژگی های ساختاریش را، هم به این نکته اشاره میکنه که در حقیقت از همون مرحله آغازین، یعنی در همون 40 روز اول، اگر اون اسپرم مر و تخمک زن که آمیخته شد و به تعبیر قرآن دچار امشاج شد و مراحل مقدماتی رو طی کرد برای نطفه، میفهمد 40 روز طول میکشه، طی 40 روز تبدیل میشه به نطفه. اون آب مخلوط بین زن و مرد اولین مرحله خلقتی که درش ایجاد میشه مرحله نطفه است که 40 روز طول میکشه تا به مرحله نطفه برسه، 40 روز طول میکشه تا به مرحله علقه برسه، 40 روز طول میکشه تا به مرحله مزغه برسه و 40 روز طول میکشه تا به مرحله عظاما برسه. که خب البته ما در این رابطه باز روایاتی داریم از اهمیت خال که در رابطه با همین موضوع هست که میفرماید که در روایت داریم کسی که شراب بخوره تا 40 روز نماز او قبول نمیشه. از امام سوال میکنن چرا این اتفاق میفته؟ حسین ابن خالد میگه گفتم به امام کاظم علیه السلام انا روینا عن النبی انه قال من شرب الخمر لم تحتسب له صلاته 40 یوما. گفتم از پیامبر برای من روایت شده که فرموده است هر کس شراب بخورد تا 40 روز نماز وی برایش حساب نمی شود. قال فقال صدق، امام فرمود درست گفتند. قلت و کیف لا تحتسب صلاته 40 صباحا لا اقل من ذلك ولا اکثر. گفتم چگونه تنها 40 روز برای وی نمازی حساب نمی شود، نه کمتر از آن و نه بیشتر؟ فقال ان الله عز وجل قدر خلق الانسان فسیره نطفه 40 یوما. اما خداوند خلقت انسان را تقدیر کرد، در این تقدیر 40 روز او را در حالت نطفه بداشت. ثم نقلها فسیرها علقتن 40 یوما، سپس او را از این حالت نقل داد و 40 روز علقه گردانید. ثم نقلها فسیرها مزغتن 40 یوما، سپس دیگر بار او را به حالی دیگر نقل داد و 40 روز مزغه بداشت. 40 روز نطفه، 40 روز علقه، 40 روز مزغه. فهو و ازا شرب الخم بقیت فی مشاشهی 40 یوما علا قدر انتقال خلقته. از این رو اگر انسان شراب بخورد، این شراب 40 روز، یعنی به اندازه روزهای نقل خلقت وی از مرحله‌ای به مرحله دیگر در نرمه‌های استخوان‌های وی می‌ماند. یعنی کسی که شراب بخوره آثار سوء او، سوء شراب تا 40 روز در بدن فرد شرابخور باقی میمونه. قال ثم قال و کذالک جمیع غذائه اکله و شربه یبقى فی مشاشه 40 یوما. امام سپس فرمود و همه آنچه میخورد نیز چنین است، خوراک و نوشابه او به مدت 40 روز در نرمه استخوانهایش باقی میماند. غذاهای دیگر هم که میخوره، حالا چه مفید چه مضر، آثار خودش رو تا 40 روز در بدن فرد نگه میداره و باقی میمونه. حالا چه غذاهای مثبت مفید و چه غذاهای مضر، آثار تکوینی خودش رو روی بدن فرد باقی میگذاره. از این رو بر اساس این روایاتی که اشاره شد، در حقیقت جنین مراحل گوناگونی را در رحم مادر طی میکنه تا به مرحله یک انسان کامل برسه. حالا ما بر اساس آیات قرآن این مراحل را ذکر میکنیم و بعد توصیه هایی که اهل بیت علیهم السلام دارن برای اینکه در مرحله اول چگونه اون نطفه کامل شکل بگیره، در مرحله بعد مرحله علقه کامل شکل بگیره، در مرحله مضغه همینطور، در مرحله عظام همینطور، چه اقداماتی زن باردار باید انجام بده تا بهتر، کاملتر، زیباتر جنین شکل بگیره و به دنیا بیاد. مرحله دوم مرحله علقه هست. پس از تشکیل نطفه، دوم مرحله‌ای که قرآن کریم از آن نام می‌برد حالت علقه هست. این واژه در سوره های حج، مؤمنون، غافر و قیامت آمده است. حتی در نخستین آیاتی که بر پیامبر گرامی اسلام در سوره علق نازل شد، خداوند می‌فرماید خلق الانسان من علق، خلق کرد انسان را از یک خون منجمد. در تفسیر علقه گفته شده در کتاب مجمع البیان، قطعه ای از خون منجمد که به واسطه رطوبتی که به همراه دارد با هر چه تماس پیدا کند به آن آویزان می شود و اگر رطوبت خود را از دست بدهد دیگر به او علقه گفته نمی شود. در مراحل تکاملی جنین پس از اینکه اسپرم مرد و تخمک زن ترکیب شدند و نطفه منعقد شد، پس از گذشت 40 روز تحولاتی در نطفه پدید می آید و در نهایت به خون سرخ بسته شده ای تبدیل شده به دیواره رحم آویزان می شود که در تعبیر قرآنی به آن علقه گفته می شود. مرحله سوم مرحله مضغه هست. در تفسیر مضغه هم در کتاب مجمع البیان مرحوم طبرسی اینطور گفته شده، قطعه ای از گوشت جویده شده به اندازه یک لقمه. این مرحله از مراحل جنین مرحله است که قابلیت جنین برای دریافت صورت انسانی و ادامه مراحل بعدی برای تبدیل شدن به انسان کامل روشن می شود. یعنی در مرحله مضغه مثل یک خمیری است که قابلیت پذیرش اشکال گوناگون را داره. چه بسا در برخی موارد جنین این قابلیت را نیابد و در نهایت یا سقط صورت می گیرد و یا به صورت انسان ناقص الخلقه متولد می شود. خداوند از این حقیقت با تعبیر مخلقت و غیر مخلقه یاد کرده است. در سوره حج آیه پنجم در همین رابطه با این مرحله در حقیقت سوم می‌فرماید که ثم من مزغة مخلقة و غیر مخلقة. این دو تا بحث مخلقه و غیر مخلقه برای چی برای مزغه آمده است؟ می‌فرماید رازش اینه که یا این صورت نهایتا یک صورت کاملی میشه مخلقه، یا یک صورت غیر کاملی میشه ناقص الخلقه میشه که میشه غیر مخلقه. شیخ طوسی مخلقه را به معنای تام الخلقه و غیر مخلقه را به معنای اینکه آفرینش او تمام نشده است، یا مخلقه را به معنای تصویر شده شکل کامل انسانی گرفته و غیر مخلقه را به معنای تصویر نشده تبیین میکنند در کتاب التبیان. در ذیل این آیه در تفسیر نمونه هم در توضیح این مرحله این مطلب وارد شده که در مرحله بعد جنین صورت یک قطعه گوشت جویده شده به خود میگیرد بدون آنکه اعضای بدن در آن گوش مشخص باشد، اما ناگهان در پوسته جنین تغییراتی به وجود میآید و شکل آن متناسب با کاری که باید انجام دهد تغییر مییابد و اعضای بدن او کم کم ظاهر می شود و جنین هایی که ناقص می مانند به خاطر این است که این مرحله را نگذراندن. در همین زمین روایتی از وجود پیامبر گرامی اسلام وارد شده است به این مضمون که پس از آن که نطفه 40 روز در رحم مادر قرار گرفت خون بسته می شود و بعد از 40 روز به صورت قطعه گوشتی در می آید. سپس فرشته موکل به او می گوید پروردگارا تمام یا ناتمام قرار دهم. اگر خداوند کریم بفرماید غیر مخلقتن مخلقتن تمام نخواهد شد، میشه ناقص الخلقه. و یا اینکه رحم او رو سقط میکنه و رحم آن را سقط میکند و میاندازد. و اگر خداوند کریم بفرماید که مخلقت این خواهد بود و رحم آن را سقط میکند بلکه آفرینش او تمام خواهد بود. البته غیر مخلقه و مخلقه طبق بیانی که مرحوم شیخ طوسی داشتند تحمل پذیرش این چند معنا رو داره، یا صورت او صورت انسانی کامل هست میشه مخلق، یا صورت انسانی کامل نداره میشه غیر مخلق، یا به لحاظ اعضا و جواره کامل میشه مخلق، یا به لحاظ اعضا و جواره ناقصه میشه غیر مخلق. مرحله چهارم عظام هست، یعنی پیدایش و استخوان. مرحله بعدی تکامل جنین پیدایش استخوان است که در قرآن با واژه عظام از آن یاد شده. در این مرحله جنین که به حالت مزغه و گوشت جویده شده در آمده بود استحاله شده به سلولهای استخوانی تبدیل می شود. خداوند این گونه به این مرحله اشاره می کند و خلقنا المزغة عظاما. صاحب کتاب در حقیقت جوامع الجامع مرحوم طبرسی ذیل این آیه می نویسند که پس از آن که نطفه مرحله علقه و مزغه را پشت سر گذاشت تمام سلولهایش به سلولهای استخوانی تبدیل می شود و پس از آن عضلات و گوشت روی آن می پوشاند. در حقیقت گوشتی که بعدها استخوانها را می پوشاند و بخش عظیمی از پیکر انسان را تشکیل می دهد غیر از گوشتی است که پیش از پیدایش استخوان وجود داشته، و این خود از شگفتی های قرآن است که از این حقیقت پرده برمی دارد. در حقیقت اون گوشتی که قبل از پیدایش استخوان هست یه خمیر مایه ای است که صرفا استعداد قابلیت های پذیرش صورت های گوناگون را داره، ولی در مرحله بعد مرحله پذیرش استخوان و صورتگری اون بدن هست که یصور کن فی الارحام، خداوند در این مرحله به صورتگری انسان میپردازه. مرحله پنجم مرحله لحمه، آخرین مرحله از تحولات اساسی در اتمام فیزیکی و جسمی ساختمان بدن این است که استخوان‌های برهنه از گوشت، عصب، رگ‌های بزرگ و کوچک پوشیده می‌شود و برای حفاظت از گوشت بدن پوستی زیبا همچون لباس بر اندام کشیده می‌شود. خداوند می‌فرماید فکسون العظام لحما. حضرت آیت الله مکارم در تفسیر نمونه در ذیل این آیه می‌فرمایند گفته شده بله در این آیه کسونا آمده که فقط برای پوشیدن لباس به کار می‌رود، اما خداوند این را برای گوشتی که ما را می‌پوشاند به کار برده است. شاید وجه آن نقش حفاظتی بافت‌های گوشتی بدن باشد که همچون لایه محافظی استخوان‌ها را از آسیب‌ها و ضربه‌های وارد شده به بدن که به شکست شدن آنها می‌انجامد در امان می‌دارد. همچنین همانند لباس بدن را گرما از گرما و سرما حفظ می‌کند. تعبیر گوشتی که البته اینجا به کار رفته دیگه شامل انواع ماهیچه ها، ربات ها، مینیسک ها و عصب ها، رگ هایی که داخل گوشت هست، رگ های درشت، سیاه رگ ها، درشت رگ ها، سرخ رگ ها، انواع این اموری که در حقیقت در داخل گوشت هست شامل همه اینها میشه. اما مرحله ششم دمیدن روحه. آنچه تا کنون گفته شد رشد و تکامل جنین و عبور از مراحل گوناگون بود که هر مرحله 40 روز به طول می انجامد و در 4 ماهگی تمام اعضای بدن به شکل اولیه نمایان می شود. تا این مرحله جنین فقط تغذیه و رشد دارد و هیچ گونه حس و حرکتی در او مشاهده نمی شود. پس از این مرحله است که خداوند او را به خلق و آفرینش دیگری تبدیل می کند. این همان مرحله ویژه است که از آن به نفخ روح یاد می شود و در حقیقت تعیین زمان این مرحله نقش بسزایی در احکام فقهی دارد، چرا که احکام قبل و بعد از دمیده شدن روح تفاوتی شایان و انکارناپذیر دارد که همین که مثلا روح دمیده شد که بعد از رویاندن گوشت بر روی استخوان‌ها هست یه انسان کاملی شکل گرفته. بنابراین اگر کسی مثلا یه همچین جنین کامل شده ای که الان دیگه یه انسان هست را سقط بکنه دیه کامل را باید بده، یا احکام فقهی خاص خودش رو پیدا میکنه. یعنی آیا اگر یه کسی فوت بکنه و داخل شکم همسرش یک جنینی تکامل یافته مثلا 5 ماهه باشه، آیا چنین جنینی ارث میبره یا نه؟ یا میتونه کسی برای چنین جنینی وصیت بکنه یا نه؟ احکام فقهی خودش رو پیدا میکنه. یا آسیبایی که ممکنه برش وارد بشه به لحاظ دیه، چه میزان دیه ای باید وارد بشه، پرداخت بشه، دیه ی انسان کامل رو داره یا نداره. اگر روح دمیده شده یه انسان کامل، اگر هنوز دمیده نشده به محله یه انسان کامل نرسیده. و خداوند در آیه شریفه این محله را با عبارت ثم انشأناه خلقا آخر بیان می‌فرماید که منظور از خلقا آخر یعنی آفرینش دیگری که متفاوت با خلق و آفرینش نخست است. زیرا در این مرحله خدای متعال چیزی را که جمادی بیجان بود به حالت حیوان جاندار در می آورد و در هر جزی از اجزایش از شگفتی های فطرت و غرایب حکمت حقایقی نهان است که خرد از درکش ناتوان است. چون به تعبیری خداوند از خودش به عنوان احسن الخالقین یاد کرد و به خودش باریکلا گفت، رازش اینه که احسن المخلوقین را آفرید. چرا فرمود فتبارک الله احسن الخالقین بعد از اینکه فرمود ثم انشأناه خلقا آخر؟ یه خلقت جدیدی ما به این انسان دادیم، بعد به خودش خداوند بارک الله گفت، رازش این هست که احسن المخلوقین را آفرید، زیباترین مخلوق را آفرید. حالا راز زیباتر مخلوق بودن انسان چیه؟ رازش اینه که خداوند از روح خودش در وجود جسمانی دمید. نکته دقیق و پرمعنا در این آیه تعبیر انشأناست، زیرا تا این قسمت از مراحل تکامل جنین سخن از خلقت بود، ولی در این مرحله خداوند متعال می‌فرماید ما خلق جدیدی را انشاء کردیم. علامه طباطبایی در تفسیر اختلاف تعبیر معتقد است که انشاء نوعی خلقت دفعی و آنی است که مسبوق به ماده نیست و مخلوق انشاء شده حامل صفات و ویژگی هایی است که در مراحل پیش وجود نداشته و این گونه ویژگی ها به صورت آنی پدید آمده است. در هر یک از مراحل تکاملی جنین صفات و ویژگی های هر مرحله به نحو اشتراک جنسی در مراحل پیش وجود دارد. برای نمونه حالت علقه اگرچه در نوع رنگ و نوع طعم با مرحله نطفه متفاوت است، یکیش مثل خلط میمونه، خلط غلیظ، یکیش به صورت چیه؟ به صورت گوشت منجمه، خون منعقد شده، ولی اصل رنگ و بو در اون نیز وجود دارد. این همون اشتراک جنسی است. اما در مرحله پایانی خلقتی صورت میگیرد که هیچ نشانی از ویژگی های آن در مراحل پیش وجود ندارد و آن مرحله است که ولوج روح صورت میگیرد. روح انسانی دارای 3 صفت اصلی یعنی حیات، علم و قدرت است که در هیچ یک از مراحل پیشین یافت نمی شود. بر این اساس خلقت روح نوعی خلقت دفعی، یعنی خداوند بر اساس خلقت که 2 نوع خلقت داره، یه خلقت ملکی داره یه خلقت ملکوتی داره، علا له الخلق و الامر، در یه مرحله که مرحله خلقی هست به تدریج موجودات رو خلق میکنه، این میشه امر خلقی، ولی در مرحله امری با کن فیکون، انما امره اذا اراد شیئا ان یکون له کن فیکون. اینجاست که مفهوم علام خلقت دفعی، یعنی با کن فیکونی خداوند خلق میکنه. بر این اساس خلقت روح نوعی خلقت دفعی یا انشاست که خداوند متعال از مرحله نفخ روح برخلاف مراحل پیش به انشا تعبیر کرده. مرحله هفتم مرحله تولد، که پس از آن که مراحل تکاملی جنین به پایان رسید و دارای جسم و روح الهی شد، باید رحم مادر را که در طول 9 ماه به عنوان جایگاه امنی و مستقر زمینه رشد و تکامل او را فراهم کرده بود ترک کند و به دنیای بزرگتری که خود او نسبت به عوالم دیگر حکم رحم دیگری را دارد گام نهد. اما این مسیری است که با درد و رنج و فشار همراه است و اگر به آسانی انجام نگیرد چه بسا تولد نوزاد به مرگ بیانجامد و چشم طفل هیچگاه به روی این دنیای مادی گشوده نخواهد شد. از این رو خداوند میفهمد ثم السبیل یسره، یعنی آنگاه مسیر تولد را آسان نمود. در روایت هم داری، البته از ابن عباس نقل شده که مقصود آیه این است که خداوند کریم هنگام بیرون آمدن کودک از رحم مادر مسیر و طریق را برای او آسان کرده است. مشاهده تغییرات پدید آمده در ساختمان طبیعی رحم، از جمله گشوده شدن دهانه رحم، وضع طبیعی جنین هنگام تولد و وارونه شدن آن، و نیز انعطاف پذیری جمجمه کودک به هنگام وضع هم، همگی مؤید این کلام و بیانگر تدبیر الهی است و خود بود دیگری از ابعاد بیکران حکمت الهی را نشان می‌دهد. ما البته در این بحث از زاویه فقه نمی‌خوایم بحث بکنیم، بحث ما از زاویه طب هست که اولا بدونیم مراحلی که جنین طی می‌کنه چه مدت زمانی را طی می‌کنه تا به مرحله بعد برسه که اشاره شد 40 روز طول میکشه. طی 40 روز نطفه شکل میگیره، طی 40 روز علقه شکل میگیره، طی 40 روز مزغه شکل میگیره و طی 40 روز استخوان و رویش گوش بر روی استخوان ها، که مجموع اینها میشه در حقیقت 5 ماه و 10 روز، که برخی مفسران بیان میکنن که 20 روز هم طول میکشه، حالا یا برای افاضه روح یا برای صورتگری انسان، که حداقل وضع هم و حداقل هم 6 ماهه. یعنی ما حملی داریم که 6 ماه طول بکشه و جنین کامل رشد یافته باشه، و وقت به لحاظ زمانی به چه صورته؟ اگر در هر مرحله 40 روز فرصت را طی کرده، زمان را طی کرده، میشه 5 ماه و 10 روز. اون 20 روز را بیان کردم که میتونه مال صورتگری انسان باشه یا مال افاضه روح در بدن انسان باشه. و همچنین توصیه هایی که اهل بیت علیهم السلام نسبت به زن باردار دارن که چیکار کنن، مثلا شکل این جنین زیبا بشه، چیکار بکنن که خون رسانی خوبی صورت بگیره به در حقیقت اون جنین، چون در حقیقت 2 تا انسان الان هستن. این توصیه ها چه توصیه هایی هست باید به اینو خود پرداخت، چون در حقیقت خون حیض زن باردار بند میاد و اون جنین همون خون حیض را در حقیقت تغذیه میکنه. لذا چون دو تا انسان از خون بهره میبرن، لازم است توصیه هایی که میتونه خونسازی بکنه در بدن اون زن باردار به اونها اشاره کرد، مواردی که میتونه استخوان ها رو خوب تقویت بکنه، مواردی که میتونه موجب رویش گوشت به بدن بشه. وقتی میگیم رویش گوش یعنی شامل دیگه عصب ها، مینیسکا، ربات ها، تاندون ها، همه این موارد میشه. و مواردی که میتونه اعضای رئیسه بدن اون جنین رو تقویت کنه، قلبش رو تقویت کنه، مغزش رو تقویت کنه، اینها رو هم خب توی روایت اهل بیت اشاره شده که این حالا بحثایی هست که انشاءالله باید در روزهای آینده به این بحث بپردازیم. صلی الله علی محمد و آله طاهرین.